بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد مروی، کتاب الحج، بحث کیفیت احرام، جلسه 745 دوشنبه مورخه 22/9/95.
مدرسینده میفرمایند که وکالت علامت وساقت نیست. ایشون خواب اینه، ولی قبلا خودش در صورت شما اشکال سغراوی کرده. اینجا اصلا وکالت معنی نداره. خود ایشون باید
باشه. خصوصاً آقای شیبانی و آقای مادی به نظر من اشاره کردن. ایشون باید دو تا اشکال نداره.
سغراش هم
ما یه اشکالشون قبول نداریم که آقا وکالت علامت وساقت نیست. نه خیر، وکالت اگر در اون شخص دیگه
نباشه علامت وساقت. مثلا
چون اشکال قبول داریم. ولی اشکال سغراوی ایشون درست
داره.
نسبت به اون تاریخ توقیع، باز اگر چون محمد ابن عبدالحمید عرض کردم در اسناد چیز واقع شده، در نقل تولد حضرت حجت و شبهاتی که احمد الکاتب در تطور الفکر سیاسی شیعی من الشورا الى ولایت الفقیه راجب بحث تولد حضرت مطرح میکنه، روایاتی که داله بر تولد حضرت هست، اینا سندن محکم بشه، خیلی جواب هم احمد الکاتب رو میده، هم جواب سلفیه رو میده، هم جواب خیلی هم زیدیه که یک شبهه اینجا دارن جواب میده. لذا نسبت به محمد ابن عبدالحمید بررسی بیشترم میطلبه، حتی تجمیع قرائن کنید. ما کف قضیه رو حداقل رو گفتیم. مثلا ببینید نسبت به اون مورد که ما خدشه کردیم که سهل ابن زیاد تو نامش رو به امام حسن عسکری از به دست محمد ابن عبدالحمید داده، ذکر سال آمده در ذیل او، سال 255. بررسی کنید سال 255 سالی بوده که امام حسن عسکری فی غایت الخفا و اینا بوده، اینا خودش تقویت بگیرید برای ارتباطی با امام حسن عسکری. یا باز دوستان اشاره میکردن، دو سه نفر از دوستان، که از اون طرف روایاتی محمد ابن عبدالحمید از ابن ابی عمر داره، اگر اون یکی دو مورد اثبات بشه بعد استقراب آقای بروجردی برطرف بشه، ابن ابی عمر از محمد ابن عبدالحمید روایت نقل کنه، اونم قرینه قوی بر حجیت بشه. اونا رو باز کار کنید، بالاخره تا باز ممکنه ادله و یا قرائن بیشتری پیدا کنید. خیلی بسم الله. نکته سوم در مسئله کیفیت تلبیه، در تلفظ ان الحمد به کسر حرف مشبهت بالفعل یا ان الحمد است. یک سوالی هم که دیشب شد جواب بدیم، گفتن شما گفتید والملک لک قائل داره، نگفتید قائل کیه، در مقابل آقای خویی که میگن قائل نداره، شما هم گفتید قائل داره. خود دو تا ادعا دیگه، ادعای ایشون شما هم یه ادعا کردید. مراجعه کنید قواعد مرحوم علامه رو ببینید آیا علامه قائله که تلبیه به نحو و الملک لکه یا نه. نه. خیلی خوب. پس نکته سوم این است که آیا تلفظ حرف مشبهت بالفعل ان الحمد والنعمه والملك لك یا ان الحمد والنعمه والملك لك مرحوم علامه در تذکره و منتهى و تحریر می فرمایند مخیر است بین این دو، ولی اولا این است که این نبگوید و نه انه. بعد یه تعلیلی هم ذکر میکنن، میگن اگه این نباشه جمله مستعنفه است، اگه ان نباشه تعلیل میشه، تعلیلم تضییق است. لبیک اللهم لبیک، یعنی در هر صورتی تلبیه میگن بعد ان الحمد و النعمت و الملک لک. ان نباشه میشه تعلیل، تلبیه میگم لان الحمد لک، اگه حمد مال تو نمی بود تلبیه نمی گفتم، چون حمد از آن توست من تلبیه میگم. لذا مرحوم علامه میگه انه بگیم تضییق تلبیه است، انه بگیم جمله مستعنفه یا تضییق نیست، لذا انه بگیم بهتر. خب این تعلیلات یه استحسانه، عبادات توقیفی هست، باید ببینیم من الشارع المقدس کیف صدر هذه الجمله، ان الحمد گفته شده یا ان الحمد. ما با استحسان بگیم انه بهتره، انه بهتره که نمیشه. علی الظاهر با توجه به این دو نکته که اشاره میکنی، ظاهرن جواز تلف فوز به ان الحمد بالفتح معلوم نیست، به خاطر این که سیره مستمر هست که متشرعه این جمله رو به کسر حرف مشبهتون بالفعل میخوانن، حتی یک قرینه یا دلیل ضعیف هم وارد نشده است که پیامبر یا احدی از ائمه حرف مشبهتون بالفعل رو به فتح خوندن. در اینجا لذا نه جای تخییر است که مرحوم علامه فرموده است، نه احلت جمع است که مرحوم آقای خونساری فرموده است. البته الاحتیاط حسنون علی کل حال، ولی احوت وجوبی بگیم جمع است، هم ان الحمد بخونیم هم ان الحمد بخونیم، با این ملاک شیه این احوت وجوبی باید حداقل قرینه ای باشه بر خلاف این سیره مستمره بین مردم، بین متشرعه. همچه قرینه ضعیفی هم نداریم ما، لذا جای احوت وجوبی هم نیست. بنابراین الحق با کسانی مثل مرحوم آقای بروجردی حضرت امام و مرحوم آقای گلپایگانی است که می‌فرمایند جواز تلف فوز به انه به فتح معلوم نیست، فعلیه ظاهرا والله العالم خوندن حرف مشبهتون بالفعل به کسر است نه به فتح. عرض کرده بودیم که در بحث تلویه چند مطلب است که حاوی نکاتی است. بله دیگه، یعنی اگر بله نه، حالا اگه کسی استحبابیه یعنی مجزی نیست، اگه کسی قصد تشریع قصد ورود هم داشته باشه ممکنه عدم جواز تکلیفی هم باشه، بگه اصلا من نمیگم به قصد ورود، من انهو لم یره داره اینم هست، ولی حداقل اینه که جواز وضعی ثابت، عدم جواز وضعی ثابته، یعنی کسی ان الحمد بخونه معلوم نیست مجزی باشه. نه غلط نیستش، ولی توقیفیه. اگر کسی در سوره حمد ولا الضالین رو بگه ولا غیر المهتدی، بگه غلط که نیست که ابداره. حالا الان میرسیم، الان میرسیم، اونم الان بحثش همین بحث بعدی همون بحثه. حالا دقت کنی، مطلب اول در بحث تلبیه این بود که آیا تلبیه واجب است یا نه، بررسی شد. مطلب دوم تعداد و کیفیت تلبیه بود. 3-4 نکته عرض شد، بحثش تمام شد. مطلب سوم اللحن فی تلبیه است، غلط خواندن تلبیه. این مطلب رو حضرت امام در تحریر مسئله هشتم چنین بیان می کنند: یجب الاتیان بها علی الوجه الصحیح، به مراعات اداء الکلمات علی القواعد العربیه، فلا یجزی الملحون مع التمکن من الصحیح ولو بالتلقین او التصحیح و ما عدم تمکنه فلا احبت الجمع بین اتیانها به ای نحو امکنه و ترجمتها به لغته و الاولا الاستناب مع ذلك. در بحث لحن در تلبیه نکاتی باید مورد بررسی قرار بگیر، که خب این بحث در سایر قراعات هم مثل نماز خیلی به درد میخوره. بالاخره کسی نمازش غلط خوند چجوریه وضعش، اگر غلط رو میتونه تصحیح کنه چجوریه، اگه این نماز رو غلط رو نمیتونه تصحیح کنه استنابه مثلا باید باشه نباید باشه چجوریست، بالاخره نکاتی از بحث هست که اینجا خب مفید خواهد بود، هم تو بحث تلبیه هم در بحث صلات و سایر قراءات این مباحث به درد میخوره. نکته اولین است که بلا شبه در زبان عربی مواد و حیات تلف وز خاص و اعراب خاصی دارند، که اگر این تلفظ و اداء حرکات تغییر کنه گاهی جمله میگن غلط است و گاهی سبب تغییر معنا میشه، یک کسی به جای ضربتو بگه ضربت، تو دادگاه به جایی که بگه قتل زیدون عمرم بگه قتل زیدن عمرون، این معنا تغییر میکنه. به جای اکلت بگه اکلتو، به جای شربت الخمر بگه شربت الخمر. خب این با اداء، با تغییر حرکات معنا عوض میشه. گاهی این معنا عوض نمیشه، میگم غلط است. ایاکن عبدو رو بگه ایاکن عبدو، خب عرب میگه این غلطه، این ادا نشده درست. پس لا شبه داریم که تلفظ خاص در ماده و حیات عربی است. این تلفظ اگه تغییر کنه، ادای حرکات تغییر کنه، گاهی جمله میشه غلط، گاهی سبب تغییر معنا میشه. خب دقت کنید، کسی که متمکن است از اداء صحیح حرکات و تلفظ صحیح آنها، واجب است بر او رعایت کنه این اداء حرکات رو. خب دلیلش هم این است که ما امر شده ایم به تلبیه یا به قرائت سوره حمد در نماز. اگر حرکات درست ادا نشه، صدق اون قرائات نخواهد بود. کسی لبیک رو بگه لبیک مثلا، لبیک، این تلبیه نیست، متعلق حکم رو نیاورده از شرعن، لذا اگه صحیح ادا نکنه متعلق حکم رو نیاورده بلا شبه. نسبت به متمکن لا شبهته در این که تلفظ صحیح و اداء حرکات کما هو و حق و لازم است. جا نگید مخارج حروف چجوره، مثلا وصل به سکون، قطع به حرکت، اونا رو میرسیم جاش اشاره میکنیم. فعلا تلفظ صحیح در اداء ماده و هیئت، یعنی اداء حرکات. حالا اینکه آیا مخارج حروف هم لازم ادا بشه، وصل به سکون مثلا، قطع به حرکت، اینا هم لازم مثلا، اینا اگه بود چطور میشه، اینا رو جاش بررسی میکنیم. خب یک نکته فل جمله. نکته دوم، مشهور قائلن اگر کسی تلفظ صحیح رو بلد نیست، کلمات و جملات و غلط میخونه، تا به حد عسر و حرج نرسیده است، خواندن غلط مجزی نیست و باید بره صحیح و یاد بگیره، مگر تعلیم صحیح منجر به عسر و حرج بشه که بعد باز اونجا چه کار کنه بحث میکنه. و این نکته آثاری داره. اگر یک کسی متمکن از اداء قرائت صحیح نماز، 30 سال 40 سال نمازش غلط خونده، یه بنده خدا تو تشهد نماز میگو السلام علینا و علی عبید الله، 50 سال نماز اینجوری خونده، غلط خونده. خب حالا بالاخره اگه تمکنم داشته از تصحیح غلط، عسر و حرج هم نبوده، میرفت یک بار، دو بار، ده بار، 50 بار تو جلسه قرائت شرکت میکرد، درست میشد، تصحیح میشد قرائتش، کار نکرده. وقت وضع نمازش چی میشه؟ باید همه اون نمازها رو قضا کنه؟ خب طبق این نکته که مشهور میگن بله. اگه تلبیه صحیح بلد نیست، بعضی از لهجه ها لبیک رو میگه لبیک، لبیک غلطه، این عربی نیست، لبیک است، بالفتح است، نه بالکسر، میگه لبیک، نمیتونه بگه لبیک فعلا. خب اگر این نگاه مشهور باشه، خب باید صبر کنه تا سال دیگه اگه میتونه حج بره وایسته خوب تمرین کنه کار کنه لبیک رو، بعد بره مکه. خب یه اشباع، اونم اشاره میکنیم که یک اشباعی که در بعضی از موارد عربا دارن چی اصلا او، و اونا جزء اداء غلط الفاظ میشه یا نه، یک عرض کنم که لهجه مخصوصه، آیا لهجه داره زبان عربی، لهجه های مختلف نداره، یه لهجه داره، اونا را ممکنه به نحوی اشاره کنیم جوری که مفید باشه. حالا فعلا اونایی که خب غلط هست بالاخره اینها چجوری؟ مشهور میگن اگر به حد عسر و حرج نمیرسه، تمکن از تصحیح واجب است. خب اگرم صحیح ادا نکرد، عملش طبیعت الحال باطل، درست نخواهد بود دیگه، چون تمکن از یادگیری داشته است و یاد نگرفت. دقت کنید، یه روایتی در این باب ما میخواییم مطرح کنیم. نسبت به این روایت بحث دلالیشو اشاره کنیم، بحث سندیشم الالآن یک مشکلی اجمالی وجود داره، اون اشاره کنیم. این روایت تو بحث خیلی کارگشاست. حالا روایتو ببینیم، هم به مشکل سندیش، بحث دلالیش اشاره کنیم، ببینیم چجوری. روایت رو در کتاب وسائل الشیعه، کتاب الصلاة، ابواب القراءة في الصلاة، باب 67، حدیث دوم، صاحب وسائل از قرب الاسناد حمیری نقل میکنه. در همین بحث حج کتب حج رو ببینید، این روایت رو به مناسبت تو بحث تلبیه بعضی اشاره میکنن، ولی حالا چه جور برداشت میکنن ازش توضیح داره. قال عن هارون ابن مسلم عن مسعد ابن صدقه قال سمعت جعفر ابن محمد عليهما السلام يقول إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك. روایت طولانیه، محل استدلال ما این قسمت روایت، بحث سندیشو بعد اشاره میکنیم، فعلا بحث دلالیشو برسیم. در بحث دلالی ظاهر این حدیث میگه از محرم از عجمها اون چه که خدا از عالم فصیح خواسته است از او نخواسته است، در قرائت و در نماز و در تشهد و معاش و ازالک مثل تلبیه، محرم از عجم وظیفه قرائتیش مثل عالم فصیح نیست. فکر نکنید خدا اون چه از عالم فصیح خواسته از محرم از عجم هم خواسته است. نخیر، خود دقت کنید، این المحرم من العجم یعنی چه؟ برخی از فقها این کلمه رو اینجور معنا کردن، گفتن در ماها وقتی میگن محرم یعنی ناقص، ماهی که کمبود داره، نقص داره. المحرم من العجم یعنی عجمی که زبانش نقص داره. مثلا الکن است، امکان نداره تلفظ درست داشته باشد. امام صادق می‌فرمایند کسی که محرم است یعنی زبانش ناقصه، یعنی الکن است، یعنی نمیتونه تلفظ کنه، خدا از اون مثل عالم فصیح نخواسته است. این یک معنا، یه جور معنا میکنه. به نظر ما این کلمه توسط این آقایان درست معنا نشده، به لغت عرب که مراجعه می کنیم محرم وقتی نسبت به انسان به کار میره یعنی اون بادیه نشینی که با حذر، تمدن، شهر نشینا مخالطه نداشته، چادر نشین بوده، روستاهای دور بوده، کسی که با تمدن، با حذر خوب خلط و مخالطه نداشته، لذا کلمات رو درست ادا نمی کنه. محرم معناش اینه، نه کسی که ناقص زبونش. شما ببینید مراجعه کنید معجم مقاییس لغه و سایر لغات رو، از صوت المحرم تازیانه محرم میگن، یعنی او تازیانه‌ای که زیاد به کار نرفته، نرم نشده، از اعشا تمسک میکنه صاحب مقاییس اللغه، تحاضر كفي والقطيع المحرم والقطيع الصوت. بعد میگه المحرم الذي لم يمرن ولم يلين بعده. فرد محرم کیه؟ اون اعرابی است که لم يخالط الحذر، او بادیه نشینی که با شهر نشینان همراهی نداشته. بی میگن محرم، کو کسی که زبانش الکنه ناقصه؟ کی گفته؟ کدوم لغت گفته محرم معناش اینه؟ اصلا اون نیست. محرم معناش اینه اون غیر شهرنشینی که با مراکز تمدنی فاصله داشته، به این میگن محرم. خب در این روایت با این نگاه امام علیه السلام میفرمایند فکر نکنید آن وظیفه‌ای که خداوند از عالم فصیح در قرائت میخواد از محرم من العجم هم همون وظیفه رو خواسته است. اون کسی که با شهر ارتباط نداشته، با حذر و تمدن ارتباط نداشته، قرائت و غلط میخونه، خدا از اون مثل عالم فصیح نخواسته است. این روایت مدلولش این است که از جمعی از مردم، از گروه زیادی از مردم، آن صحت قرائتی که از عالم فصیح خواسته شده است از اینا خواسته نشده. و این دلیل حاکم است بر ادله اولیه صحت قرائت که در نکته اول اشاره کردیم. بله قرائت باید صحیح باشه در نماز، در تلبیه، غیره، اما نه از همه. از محرم من العجمی مسئله خواسته نشده است. از نظر دلالت به نظر ما در بسیاری از موارد این روایت خیلی کارساز است. یک عمر چادر نشینه تو روستاست، آمده میبینه 60 سال نمازم اینجوری خوندن. اگه سندی روایت رو یه شبهه داره او رو بتونیم علش کنیم، روایت خیلی روایت خوبی است. 60 سال ولدالین چه غلط گفته، 50 سال یه جمله‌ای رو در نماز درست نگفته، رفته تلبیه. ما موردی داشتیم از مشهد اصرار میکرد، میگه من یقین دارم تلبیه رو اشتباه گفتم، هر چی میخواستیم میگه بابا حالا من کلاس قرائت رفتم، حالا فهمیدم تلبیه هم اشتباه هست. هر چی میخواستیم بگیم آه تو آخر اونجا یه روحانی بوده تلقین بود، نه یرفان نیست، من یقین دارم تلبیه هم اشتباه. ما باشیم و قواعد اولیه ممکن حکم به بطلان بشه دیگه، باطله با دوباره بریم. ولی اگه از مصادیق المحرم باشه، خب این روایت میگه اون چی که از عالم فصیح خواسته شده از محرم خواسته نشده. چرا؟ قطعا صدق میکنه. کسی که تو روستا بوده توان فصیح داشته بلند شه بیاد حج، نه روایت حرج نمیده، اتفاقا روایت اطلاق داره. المحرم نه طبقه اون چه بعضی معنا میکنن، کسی که زبانش الکنه که نمیتونه. این کجا کدوم لغت گفته محرم؟ یعنی این هم که شما عصر و حرج از جیب مبارک اضافه میکنید، کجای روایت میگه عصر و حرج؟ روایت میگه محرمی که روستا، حالا میتونست نمیفهمن المحرم الذي لا يمكن له ان ياتي الى الحذر و ما اتا، از او خواسته نشده است مثل عالم فصیح اطلاق داره. نه پس جاهل، اینم باز از جیب مبارکه جاهل، حالا هر جیب جهلش کاری نداریم ما. بالاخره الان محرمت، یعنی غلط میخونه در قرائت. چرا اجمال داشته؟ کجای روایت اجمال داره؟ ممکن است مگه هر احتمال جلو ظهور میگیره، پس هیچ پس اصالت و ظهوری نخواهید داشت شما. هر جای احتمال است. خب نیامده اینجا، میتونست بیاد یا نمیتونست بیاد؟ میتونست از روستا بیاد شهر تعلیم کنه یا نمیتونست؟ بله میتونست، روایت میگه بله از او خواسته نشده است. او از عالم فصیح، نه احتمال که جلوه، احتمال که در همه زوره به احتماله که سبحانه که میل کردید انشاءالله. خیلی بله؟ نه عجم معناش این عجمی که ما میگیم یعنی ایرانی ها نیست، یعنی غیر عرب، غیر عرب. عجم یعنی غیر عرب. نه اتفاقا عرب رم شامل میشه، یعنی میخوایم بگیم الملاک الملاک، بعد او بادیه نشینی هم که اونجا هست عیبی نداره، اونم مشکلی نخواهد داشت. بله به ذم العین محرم بخونیم. آره حجم، نه او حجم معنای دیگری داره. عجب. بسیار. ببینید نسبت به دلالت روایت به نظر ما شبه نداره. انما الکلام در سند این حدیث و وجود مسعدت ابن صدقه در سند این حدیث، برخی از اعلام میگن توثیق خاص نداره لذا مجهوله، برخی از اعلام از تلامذه مدرسه نجف رحمهم الله میگن مسعدت ابن صدقه صدقتون به خاطر نقل معارف از او ثقه است. برخی از محققین طریق آخری رو با قرائن مختلف اقامه کردن و اون طریق این است که مسعدت ابن صدقه همان مسعدت ابن زیاد است که نجاشی صریحاً او را توثیق کرده است. گاهی هفش قرینه اقامه می کنن بر این که مسعدت ابن صدقه همان مسعدت ابن زیاد است. ما الى الان من المتأملینی، هنوز به نظر ما جای کار داره دیگه. نمیخوام الان وارد بحث بشم به یکی دو جهت، یکی اینکه خب هنوز خودم به نتیجه نرسیدم، یه هفتش قرینه مضعفاتی داره، باید سه چهار روز معطل شیم حرف بزنیم اونا رو تضعیف کنیم، ولی جای کار هست هنوز، یعنی این احتمال قوی است بعد اطمینان برسه ممکنه کسی اقامه کنه مشکل رو حل کنه. یه نکته می که خب بحث های رجالی زیاد شد دیگه، بحث های کتاب شناسی و رجالی و ولو بعضی های تعریض می کنن که آقا جای دیگه که نمیگن چنین نیست و بگید اینا را، ولی دیگه یکم خودمونم خسته شدیم بحث های رجالی، ولی بحث های تحقیقی علمی اینا بحث های تطبعیه، بالاخره به اونام برسیم یه مقدار. لذا حالا دوستان کار کنن دیگه، اهل تحقیقن ببینن. بله خیلی خوب، بعد از احرام باش. حالا بالاخره دوستان تحقیق کنن ببینن که نسبت به اتحاد مسعدت ابن صدقه و مسعدت ابن زیاد بالاخره به چه نتیجه میتونن برسن، چگونه است، تحقیقات اخیر را ملاحظه کنن ببینن. اگر این روایت بالاخره سندن درست بشه، در خیلی از مواردی روایت کارگشاست. این نکته دوم. حالا فی جمله الان کسی که تمکن دارد از اداء صحیح کلمات واجب است اونها رو یاد بگیره تا حد اصل و حرج. فعلا این روایت مستندش برای ما تمام نیست، بهش تمسکی نمی کنیم مطلقا. هر کسی محرم باشه، غیر محرم باشه، حضری باشه، بدوی باشه، اگر متمکنه، اگه 6 ماه وقت میخواد اصل و حرج نداره برش، باید بیاد لبیکاشو یاد بگیره، باید بیاد قرائتای نمازشو یاد بگیره. این نکته دوم. نکته سوم اشاره کنیم، بعد مطالعه کنید وارد بشیم. نکته سوم، اگر کسی تلبیه صحیح رو نتونست بگه، دیگه متمکن نیست، نه با یادگیری، نه کسی تلقین کنه، یه جمله بگه او تکرار کنه، با تعلیم و تلقین تمکن از اداء صحیح تلبیه رو نداره، اینجا وظیفه‌اش چیست؟ در این که این تلبیه غلط خودشو باید بگه شکی نیست، ولی دیگه چه کار کنه؟ آیا وظیفه دیگر این داره یا نه؟ اینجا اختلاف نظر. آیا به همراه تلبیه غلط خودش نایبم بگیره یا نه نایب لازم نیست ترجمه تلبیه رو به زبان خودش بگوید؟ کدام یکی از اینهاست؟ پای بحثی است که خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. علاما به بالی در مجله تراسونا در یکی از شماره‌هاش راجع به این مسعدت ابن صدقه کسی یه مقاله نوشته است، خیلی گذشته های شاید مثلا سالها قبل بس رجال فیضی مختصری داشتیم، من دیده بودم. اونم کسی اگه خواستید تحقیق کنید اونم پیدا کنید، زمینه کنید به تحقیقات دیگه. اتحاد بین مسعدت ابن زیاد و مسعدت ابن صدقه تو فقه هم خیلی کارسازه. حالا دوستان کار کنن تا بعد ممکنه یه وقت مضعفات و قرائنی که شما پیدا کردید باز ما عرض کنیم و بالاخره ببینیم به کجا میرسه.
این تعریف کنیم جاهل هست دلیل چیه؟ در مقابل عالم قرار گرفته.
اولش ای بیان رو که جاهل باشه، جاهل از این اصلا جاهل باشه.